ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ناتو میگوید در تلاش است از کمک ایران به طالبان جلوگیری کند. کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر به اعتصاب غذای خود پایان داد. تعدادی از دانشجویان دانشگاه علامه به اتهام بدحجابی از تحصیل تعلیق شدند. سلام بر شما در نهمین شب از خرداد ماه 89، ساعت 7 شب به وقت ایران هست و مثل همه شبها این ساعت برنامه زنده یک ساعته رادیو فردا به عنوان مجله شامگاهی رو شروع میکنیم. آزاده اسدی هستم. در طول یک ساعت برنامه که همکارانم برای یک شنبه شب تهیه کردن با شما خواهم بود. مثل هر شب با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخبار جزئیات بیشتر در مورد برنامه ها رو با هم مرور میکنیم. مانیا منصور.
ژنرال استنلی مک‌کریستال فرمانده نیروی ناتو در افغانستان میگوید ناتو میکوشد تا مانع از کمک ایران به طالبان شود. آقای استنلی روز یکشنبه گفت ایران همسایه افغانستان است و مانند هر همسایه دیگری منافع طبیعی در این کشور دارد. من فکر میکنم کمکی که ایران به افغانستان میکند و تعاملی که با این کشور دارد در بسیاری از موارد سالم است، اما در این حال مدارک روشنی وجود دارد که نشان میدهد ایران در مواردی به نیروهای طالبان سلاح و آموزش میدهد که این امر نامناسب است. پایان نقل قول. این سخنان ژنرال مک‌کریستال در حالی گفته می شود که ایران در گذشته بارها اتهام پشتیبانی از طالبان را رد کرده است. کوهیار گودرزی عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر به اعتصاب غذای خود پایان داد. منابع آگاه در گفتگو با رادیو فردا گفتند آقای گودرزی که در اعتراض به رئیس بند 350 زندان اوین به سلول انفرادی منتقل شده بود، پس از دستیابی به 4 خواستش اعتصاب غذای خود را شکسته است. 4 خواسته آقای گودرزی: رسیدگی به پرونده‌اش، رسیدگی به وضعیت مجید توکلی فعال دانشجویی، خروج از انفرادی و رسیدگی به شکایتش از رئیس بند 350 و دستیابی به حق ملاقات و تماس تلفنی بوده است. کوهیار گودرزی، دانشجو اخراجی رشته هوافضای دانشگاه صنعتی شریف، از 29 آذر ماه تا کنون در زندان اوین به سر میبرد، ولی تا کنون دادگاهی برای محاکمه او تشکیل نشده است. قادر پرویز، معاون دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، اعلام کرد شماری از دانشجویان این دانشگاه به تام بدحجابی بین 1 یا 2 ترم از تحصیل تعلیق شدند. معاون دانشجوی دانشگاه علامه در گفتگو با خبرگزاری مهر تعداد دقیق این دانشجویان را اعلام نکرد، اما افزود شمار افرادی که به خاطر حجاب تذکر دریافت کردند و یا تعلیق شدند بسیار بیشتر از 20 نفر است. ون جیاباو نخست وزیر چین از دو کره خواست از درگیری پرهیز کنند. آقای ون روز یکشنبه پس از پایان یک نشست 2 روزه با نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهوری کره جنوبی گفت باید فوراً به پیامدهای واقعی چونان واکنش مناسب نشان دهیم و به آرامی تنش را کاهش دهیم تا به ویژه از درگیری اجتناب شود. تحقیقات بین المللی در سئول نشان داده است که ناو جنگی چونان متعلق به کره جنوبی توسط یک اژدر کره شمالی غرق شده، اما پیونگیانگ این اتهام را رد کرده است. اسرائیل روز شنبه دعوت امضا کنندگان بیانیه پایانی اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای برای پیوستن به این پیمان را رد کرد. تل آویو همچنین درخواست گشوده شدن تأسیسات هسته‌ای به روی بازرسان سازمان ملل را نپذیرفت و در پایان آنکه در یک سانحه رانندگی در شهر بنگلور هند 30 مسافر یک اتوبوس از جمله 10 کودک جان باختند. این اتوبوس در پی برخورد با موانع ایجاد شده توسط پلیس واژگون شد و بر اثر آتش گرفتن مخزن سوختان 30 مسافر در آتش سوختند. حدود 30 نفر دیگر در این حادثه زخمی شدند. آزاده
مانیا منصور بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه، دست کم 240 پروژه بزرگ و عمده ملی در ایران در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته.
بعد از اینکه این طرح‌ها رو گرفتن، شرکت‌های درجه 2 و درجه 3 بین‌المللی رو پیدا می‌کنن و کنترلرها رو برای اجرا به اونها واگذار می‌کنن.
افزایش آمار اعدام در ایران، ایران یکی از بالاترین آمارها در اعدام مجرمان در سطح جهان را دارد.
شیوه دار زدن هم از نظر زمانی کوتاه مدت ترین شیوه نیست و هم محکوم زجر بسیار می‌کشد.
انفجار یک دکل در پالایشگاه نفت شهر در قصر شیرین 3 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشته.
تا چه حد بی تفاوتن نسبت به جان کارگران؟ ما بالاترین آمار حوادث کاری رو در ایران داریم.
مجله زنان یعنی صدای دیگر این هفته رادیو فردا به موضوعهای مختلف زنان می‌پردازد، از جمله مادرانی که فرزندانشان بعد از انتخابات در زندان به سر می‌برند.
الان که اصاب غذا کرده و الان هم که بیهوش شده و بردن گیر سروم، این هم سوازی من اینه که من هر هفته از کرمان بیام تو تهران، حالا هر روزی در یه جایی باشم و همراه با استرس و همراه با دلخوره.
اگه با ما همراه بمونید در طول 55 دقیقه آینده بیشتر از اینها خواهید شنید در مجله شامگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب. جنرال استندی مک‌کریستال فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان میگوید ناتو میکوشد تا مانع از کمک ایران به طالبان شود. بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در کابل برشنا نظری.
فرماندهان نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان میگویند که ایران هم مانند برخی از کشورهای دیگر منطقه به دنبال اهداف مشخص در افغانستان است و برای رسیدن به این اهداف تلاش‌های گسترده ایران نیز به راه انداخته است. جنرال مک‌کریستال فرمانده کل نیروهای بین‌المللی در افغانستان امروز یک شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که آنان شواهد در اختیار دارند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران از مخالفین دولت افغانستان حمایت تسلیحاتی می‌کند، اما وی افزود که برای جلوگیری از مداخله ایران اقدامات را نیز روی دست دارند.
There is clear evidence of Iranian activity in some cases providing weaponry and training to the Taliban and
شواهد انکارناپذیر در مورد مداخله ایران در افغانستان وجود دارد. ایران برای مخالفین دولت افغانستان اسلحه و زمینه آموزش‌های نظامی را فراهم می‌کند. ما تلاش می‌کنیم در حال حاضر این فعالیت‌های ایران را محدود بسازیم و در آینده به طور کامل از آن جلوگیری نماییم. تا جایی که ما می‌بینیم ایران در قلمرو خود برای مخالفین دولت افغانستان زمینه آموزش را فراهم کرده است. دیده می‌شود که مخالفین به ایران رفت و آمد دارند و از آنجا به افغانستان اسلحه می‌آورند. ما برای جلوگیری از این فعالیت‌ها یقیناً کار می‌کنیم. این جنرال آمریکایی بیشتر توضیح نداد که از کدام شیوه‌ها استفاده خواهد شد. پیش از این نیز در مورد مداخلات جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گزارش‌های منتشر شده است، اما مقامات ایرانی همواره این گزارش‌ها را رد کردند. مقامات ایرانی میگویند که برای بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ در افغانستان میلیون‌ها دلار آمریکایی را هزینه کردند و هیچ ارتباطی با گروه‌های تروریستی که در افغانستان و پاکستان فعالیت می‌کنند ندارند. برشنا نظری، کابل، برای رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defend
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
یک گزارش از ایران. هرچند که آمار دقیقی از تعداد و ارزش پروژه‌هایی که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده در دست نیست، اما با کنار هم گذاشتن آمار و اطلاعات پراکنده از تعداد طرح‌ها و این نوع پروژه‌ها شاید بشه نتیجه گرفت که 240 پروژه بزرگ و عمده ملی در ایران در اختیار سپاه است. این تمام حضور سپاه در اقتصاد ایران نیست، حضوری که بخش خصوصی اقتصاد ایران رو به شدت نگران کرده که اندک اندک تمام فضای کاری خودش رو به سپاه واگذار کنه. آرش حسنی ها.
سرتیب دوم پاسدار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفته هدف این قرارگاه ساختن کشوری آباد و عاری از فقر و محرومیت است. او این جملات را در حالی گفته است که به تازگی وزارت نفت دولت محمود احمدی نژاد بیش از 10 میلیارد دلار قرارداد جدید در حوزه پارس جنوبی را به این قرارگاه واگذار کرده است. پیش از این نیز قراردادهای مشابهی در حوزه‌های مختلف اقتصاد به سپاه پاسداران و شرکت‌های اقماری آن رسیده که این روند منجر به ورود اصطلاحی جدید به فرهنگ ادبیات اقتصادی ایران با عنوان نظامی‌سازی اقتصاد شده است. عبارتی که از 5 سال قبل در میان فعالان و کارشناسان اقتصادی زمزمه شد و پس از واگذاری پر از ابهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیومی وابسته به سپاه پاسداران که در گزارش نظارتی نمایندگان مجلس در رقابتی سوری شکل گرفت، رسماً به فرهنگ ادبیات اقتصادی ایران اضافه شد. ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حوزه اقتصاد یا نظامی سازی اقتصاد ایران در این سالها با گلایه و انتقادهای بسیار بخش خصوصی همراه بوده که هر کجا تریبونی در اختیار گرفته به این رفتار اعتراض کرده و آن را مانع حرکت بخش خصوصی و موجب نابودی این بخش از اقتصاد ایران می دانند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که خود زمانی جانشینی ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تجربه کرده، در توجیه ورود سپاه به عرصه اقتصاد میگوید:
این بخشی که این کارا را انجام میدن بخش خاص خدماتی هستن. وظایف نظامی و دفاعی سپاه سر جای خودشه. یه بخشی از پشتیبانی سپاه در زمان صلح معطل میمانند. ما نباید اینجا نشستیم واقعا دنبال این باشیم که حجم زیادی از سرمایه کشور معطل بمانند. در همه جای دنیا در زمان صلح از نیروهای نظامیشون در کارهای عمرانی و پشتیبانی استفاده میکنند.
البته او در این حال توصیه کرده فعالیت‌های سپاه رقابت سوز نباشند.
خطر اینه که اینا طوری عمل بکنن که مجال به بخش خصوصی ندن. این درست نیست. من به قرارگاه سازندگی سپاه همین عرض کردم، شما نباید رقیب بخش خصوصی باشید، شما باید پشتیبانمون باشید، بسترساز باشید. ممکنه یه پروژه بزرگی رو بخش خصوصی نتونه بگیره، شما میتونید بگیرید و تقسیمش کنید به بخش خصوصی بدین.
اقتصاددانان واگذاری هر روزه قراردادهای جدید اقتصادی به سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به این نهاد نظامی و امنیتی را ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌دانند. فریدون خاوند بر این باور است که وقتی شرکت‌های بزرگ نفت و گاز قادر به ورود به عرصه سرمایه‌گذاری ایران نیستند، راه برای سپاه و شرکت‌های وابسته به آن برای انجام کارهای اقتصادی گشوده خواهد شد.
سپاه پاسداران و به خصوص قرارگاه خاتم الانبیا از سالها پیش به این طرف نقش بسیار مهمی رو در عرصه اقتصادی ایران به عهده گرفتند. در حوزه‌های مختلف بسیار بسیار فعال شدند و به تازگی با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های معظم نفت و گاز در جهان خودشون رو از قراردادهای نفت و گاز ایران بیرون کشیدند، سپاه پاسداران و به ویژه قرارگاه خاتم الانبیا به فکر جانشینی اینها افتاده و نقش روزافزونی رو در این عرصه حیاتی اقتصادی ایران یعنی عرصه انرژی به عهده گرفته.
دیگر اقتصاددانانی هم هستند که این حضور پررنگ سپاه در اقتصاد ایران را به نوعی قدردانی دولت از این نهاد امنیتی و نظامی تلقی می کنند که مابعضای اقتصادی و مالی یافته است. شاهین فاطمی رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس می گوید:
با گذاری این کنترات های بزرگ به اون سازمان خاتم الانبیا که جزی از سپاه هست بدون مناقصه نشون میده که رژیم به عوامل خودش میخواد یه چیزی برسونه، چون این آقایون پاسدارها به هیچ وجه نه لیاقت اداره این طرح‌ها رو دارن نه قابلیتش رو دارن. اینها میان و بعد از اینکه این طرح‌ها رو گرفتن میرن به شرکت‌های درجه دو درجه سه بین‌المللی پیدا میکنن و کنترات‌ها رو برای اجرا به اونها واگذار میکنن و 10-15% این وسط کمیسیون میگیرن. نتیجهش این میشه که خرج برای مردم بیشتر میشه و ضرر نهاییش به اقتصاد ایران میخوره.
اما دلیل حضور پررنگ سپاه در اقتصاد هرچه باشد، نتیجه این حضور پررنگ به شماره افتادن نفسهای بخش خصوصی اقتصاد ایران است که علاوه بر تمام مشکلات و موانع موجود بر سر راه خود، با مانعی تازه به نام نظامی سازی اقتصاد ایران نیز روبرو شده است.
حضور سپاه در اقتصاد ایران، آرش حسنی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
یک گزارش دیگه در مجله شامگاهی رادیو فردا: بعد از انفجار و آتش سوزی در چاه نفتی در نفت شهر در شهرستان قصر شیرین، کمیته بحران شرکت نفت و گاز در این منطقه برای اطفای حریق تشکیل شده. در حال حاضر ارتفاع شعله های آتش، دود و خاکستر در این منطقه حدود 70 متر گزارش شده و پیش بینی میشه که اطفای این آتش سوزی بین 2 تا 1 ماه طول بکشه. انفجار دکل چینی بر روی چاه 24 پالایشگاه نفت شهر شهرستان قصر شیرین در صبح روز شنبه 3 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشته. بهروز کارونی از رادیو فردا.
بهرام تیموری فرماندار قصر شیرین روز یکشنبه به واحد مرکزی خبر گفت عملیات اطفای حریق چاه نفتی نفت شهر در استان کرمانشاه هنوز آغاز نشده است. پیش از این فرماندار قصر شیرین گفته بود که ماشین‌های آتش نشانی با روش‌های معمول قادر به اطفای آتش نیستند و مهار آن به اطفای حریق تخصصی نیاز دارد که موضوع به تهران منعکس شده است. در این میان رئیس روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت غرب ایران اعلام کرد که 7 نفر از مجروحان حادثه چاه نفتی نفتشهر برای درمان به تهران اعزام و 6 نفر نیز سرپایی مداوا شدند. در همین حال الله یار ملک شاهی رئیس کل دادگستری کرمانشاه به واحد مرکزی خبر گفت پرونده قضایی برای بررسی علت آتش سوزی و شناسایی مقصران تشکیل می شود. دلیل بروز این حادثه به گفته ی روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نشت گاز از یکی از دکل‌های حفاری در حال عملیات بوده است. از سوی دیگر خبرگزاری مهر به نقل از یک مسئول نفتی که نامش را ذکر نکرد نوشت از هفته گذشته فوران‌های جزئی گاز از اطراف چاه شماره 24 میدان نفتشهر گزارش شد که این نشتی‌ها توسط تیم‌های تعمیراتی در مدت چند ساعت مهار شد. این مسئول نفتی به خبرنگار مهر گفت پیش بینی می شود یکی از دلایل ایجاد این حادثه شکست سازندهای داخل چاه در لایه‌های بالایی مخزن باشد که گاز از طریق این لایه‌ها به سطح زمین راه پیدا کرده و منجر به انفجار دکل چینی مستقر بر روی چاه و کشته شدن 3 نفر از کارکنان صنعت نفت شده است. در ارتباط با این حادثه علی مبارکه نماینده سابق سندیکای کارگران پروژه‌ای آبادان در سوئیس در مورد موضوع ایمنی در صنعت نفت در ایران میگوید
خود دولت به زمینه آموزش ایمنی یا اینکه تجهیزات ایمنی کار هیچ توجهی نمی‌کنه. دلیلی که اینا میارن نشت گاز، این گاز به چه دلیل نشت میکنه و چرا جلوگیری نمیشه، چرا دستگاه‌های اعلام حریق یا اینکه هشدار دهنده نصب نمیشه، اینا تماما بر این اثره که نشون میده تا چه حد اینا بی‌تفاوتن نسبت به جان انسان‌ها، نسبت به جان کارگران و حوادث از این دست که مرتباً هر روز در ایران در اتفاق میافته.
در همین حال خبرگزاری مهر در گزارشی در مورد انفجار و آتش سوزی در چاه نفتی در نفتشهر نوشت این 5مین حادثه پی در پی فوران گاز و آتش سوزی در چاه‌های نفت و گاز به دلیل فرسودگی خطوط انتقال است. حوادث ضمن کار در ایران پدیده رایجی به شمار می‌روند که وقوع آنها تلفاتی به بار آورده است. از جمله این حوادث انفجار در معدن باب نیزو در کرمان در سال گذشته و آتش سوزی و انفجار در 2 کارخانه مواد شیمیایی کیمیاگران امروز و کیمیاگستر در شازند عراق در خرداد سال 87 بودند. در انفجار معدن باب نیزو 12 تن از کارگران و کارکنان آن جان خود را از دست دادند و در انفجار شازند عراق بیش از 25 نفر کشته و حدود 50 نفر زخمی شدند.
شما اصلا حرفی در مورد خشک شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:18 به وقت ایران هست. 2 گزارش دیگه داریم در مجله شامگاهی و بعد از اون هم یک گفتگوی زنده تلفنی داریم با خبرنگار ورزشی رادیو فردا. سیر سعودی صدور و اجرای احکام اعدام در ایران همچنان ادامه داره. بر اساس گزارش‌های مختلفی که در این زمینه تا به حال منتشر شده، ایران یکی از بالاترین آمارها رو در اعدام مجرمان در سطح جهان داره. در آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل هم در همین زمینه هشدار داده شده. فهیمه خضر حیدری و جزئیات بیشتر.
افزایش آمار اعدام در ایران نگرانی‌های داخلی و خارجی را به دنبال داشته و بسیاری از حقوقدانان و ناظران سیاسی و اجتماعی در این باره هشدار دادند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا سیر سعودی اجرای مجازات اعدام در ایران را امری سیاسی ارزیابی می‌کند و می‌گوید
اگر مجازات اعدام همچنان گستردگی بیشتری پیدا می‌کنه یه دلیل سیاسی داره و اینکه اعدام در ایران متاسفانه حربه ایست برای ایجاد رعب، وحشت، هراس و ترور در حال روحی در جامعه.
آقای لاهیجی همچنین درباره گستردگی جرائمی که در قوانین ایران میتوانند مستوجب اعدام باشند هم سخن میگوید.
ما میبینیم که در ایران برای هیچی اعدام میکنند. حالا من از جرائم سیاسی میگذرم، برمیگردم به اون چیزی که به اسمش گذاشتن مثلا جرائم جنسی، زنای محسنه، یا حتی در قوانین ایران برای 3مین بار صرف نوشابه الکلی مجازاتش اعدام، 3 بار زنای عادی یعنی رابطه جنسی بین زن و مرد که هیچ کدومشون هم به اصطلاح همسر ندارن باز مجازاتش اعدامه. نمیخوام بگم که در همه موارد اعدام میکنن، ولی در قانون این وجود داره. بنابراین از این جهت این قوانین مخالف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
محمد مصطفی وکیل دادگستری در ایران که بسیاری از موکلانش تا به حال بدون حضور و حتی اطلاع او اعدام شده‌اند هم در این بحث شرکت میکند.
من در موارد متعددی که پرونده داشتم موکلین من رو حقیقتاً به من اعلام نکردن و حکم به اعدام اونها اجرا شد. بعد از اینکه چند نفر از موکلین من اعدام شدند و این موضوع رو ما مطرح کردیم و گفتیم که آیین‌نامه چنین میگوید، بعد از اون شد که من میبینم اگر که حکم اجرایی در زمان مقرری مشخص میشه به من ابلاغ، مثل پرونده بهنود شجاعی که من هم حاضر شدم و حکم اجرا شد.
مصطفی همچنین به نقض حق ملاقات برای محکومان به اعدام اشاره میکند.
مجری حکم میخواد جان محکومان علیه رو بگیره، جان شخصی رو میگیره که زمانی که طناب دار به گردنش بیفته و چارپایی دار از زیر پایش کشیده بشه دیگه تا چند دقیقه بعدش در دنیا نیست. خب این حق رو باید داشته باشه که با هر کسی که دوست داشت ملاقات بکنه. در آیین‌نامه دقیقاً این رو تکلیف قرار داده برای مجری حکم.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان اما درباره شیوه اجرای مجازات اعدام در ایران نیز نقد دارد و آن را جنایت‌آمیز توصیف می‌کند.
دار زدن یکی از واقعا جنایت آمیز در این شیوه های اعدامه. الان باز در کشورهایی که اعدام وجود داره به ویژه ایالات متحده آمریکا که اصلا رقمش با ایران قابل مقایسه نیست، میدونید لااقل اومدن شیوه هایی رو به کار میبرند که هم محکوم زجر کمتری بکشه و هم خیلی سریع باشه، ولی میدونید که شیوه ننگاور دار زدن هم از نظر زمانی در حال کوتاه مدت ترین شیوه نیست و هم که محکوم زجر بسیار میکشه.
تلاش‌های فعالان حقوق بشر برای کاهش میزان صدور و اجرای مجازات اعدام در ایران همچنان ادامه دارد.
مجازات اعدام در ایران، فهیمه خضر حیدری گزارش میداد. اما بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که در همین زمینه نظر دادن.
آیا می شود افکار مردم را زندانی کرد؟ رژیم ما دنبال راه حل این مسئله است و با اعدام ها شروع کرده.
سری بی گناه تا پای دار میره، بالای دار نمیره. اینا حقشون بود، واقعا گناهکار بودن.
زندانیان سیاسی حق ندارن اعدام بشن. اگر دولت خوبی بود زندانی سیاسی در زندان چه کار میکرد؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
آخرین گزارش این بخش ما یک گزارش هنری هست. دنیس هاپر بازیگر مشهور آمریکایی روز گذشته بر اثر سرطان پروستات در 74 سالگی درگذشت. بشنویم از مانیا منصور که نگاه کوتاهی داره به زندگی و آثار این هنرپیشه.
ستاره ای خاموش می شود. این بار در دنیای بازیگران یاغی، پرشور، اسیانگر و متعلق به سینمای کالت و متفاوت آمریکا. دنیس هاپر، هنرپیشه سرشناس سینمای آمریکا، عصر شنبه 29 می 8 خرداد ماه در خانه‌اش در ونیس لس آنجلس درگذشت. او که هنگام مرگ 74 سال داشت، از چند ماه پیش مبتلا به سرطان پروستات شده بود. موفقیت او در فیلم اوسیان زده ی ایزی رایدر در مقام کارگردان که راوی فضای خلجانی دهه 60 آمریکا بود، او را در ردیف ستارگان هنر هفتم نشاند. فیلمی درباره دو موتور سوار که در ایالت‌های آمریکا به دنبال آزادی می‌گردند. این فیلم مستقل جاده‌ای محصول سال 1969 با کمتر از 400 هزار دلار ساخته شد، اما در جهان 40 میلیون دلار فروخت. پیتر فوندا، همبازی دنیس هاپر در این فیلم، گفته است ما در بزرگراه‌های آمریکا راندیم و سبک فیلمسازی در هالیوود را تغییر دادیم.
بیلی. Oh my god. I'm going for help, Billy.
I got him. I'm going to get him.
We gotta go back.
We're ready now.
این فیلم که در فستیوال کن نیز درخشید، در لیست 100 فیلم برتر تاریخ آمریکا جا خوش کرد و از آن به عنوان یکی از شاهکارهای تاریخ سینما یاد می‌شود. اما فیلم بعدی او به نام آخرین فیلم اسم با مسمایی بود برای پایان دادن به یک دور از کارنامه هنریش. فیلم شکست خورد و دنیس هاپر سالها از دنیای سینما کناره گرفت و به مواد مخدر و مشروب پناه برد. دو موزلی که سالهای سال با او بود. دنیس هاپر با بازی در فیلم و اینک آخر الزمان شاهکار فرانسیس فورد کاپولا در سال 1979 و در نقش یک خبرنگار معتاد بازگشتی شکوهمندانه به دنیای سینما داشت و بازی او بارها ستوده شد. از دیگر بازی های درخشان او می توان به بازی در نقش یک فرد شرور در فیلم مخمل آبی ساخته دیوید لینچ در سال 1986 اشاره کرد. But in my heart there'll always be. او همچنین به دنیای کارگردانی بازگشت و فیلم‌های مطرحی را مانند رنگ‌ها و The Hot Spot ساخت. در Hot Spot او دو اسطوره مسلم جاز و بلوز مایلز دیویس و جان لی هوکر را برای موسیقی فیلم کنار هم نشاند، چیدمانی که در نوع خود بی سابقه به شمار می‌رفت. در سال 1994 با بازی در فیلم سرعت باز درخشید. از آخرین بازی های او میتوان به فیلم الگجی و سریال تلویزیونی کراش اشاره کرد. دنیس لی هاپر در سال 1936 در ایالت کانزاس آمریکا به دنیا آمد و بیشتر جوانی خود را در مزرعه پدر بزرگش گذراند. او کار بازیگری را با بازی در تئاتر از شکسپیر در اولد گلوب تیتر در شهر سندیگو در جنوب کالیفرنیا آغاز کرد. بعدها به نیویورک مهاجرت کرد و در اکترز استودیو، همان جایی که نوابق بازیگری چون جیمز دین و مالون براندو بازیگری را آموخته بودند، به تحصیل پرداخت. او همچنین در عکاسی، نقاشی و مجسمه سازی دستی داشت. مردی که فیلم ساخت، بازی کرد، مجسمه ساخت، نقاشی کرد، هم بازی جیمز دین و مالون براندو بود، شاهکار ساخت، شکست خورد، دوبار نامزد اسکار شد و 5 بار ازدواج کرد. ستاره‌ای که شبیه هیچ کس نبود، او دنیس هاپر بود.
So what you gonna do in our town?
Whatever there is to do.
There are only 2 things to do around here.
دنیس هاپر، بازیگر مشهور آمریکایی که روز گذشته درگذشت، موضوع گزارش ما نیام منصور بود. فینال مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در شهر تاشکند ازبکستان انجام شد. یک پای فینال تیم ایران بود در مقابل تیم کشور میزبان. فریبرز غریب همکارم پشت خط تلفن رادیو فرداست. آقای غریب؟
بله.
سلام بر شما
و همه شنوندگان عزیز، مخصوصا ورزش دوستان. همونجور که شما اشاره کردین، خانم اسدی، فینال مسابقات فوتبال سالونی آسیا 11مین دورش دقایقی پیش در شهر تاشکند ازبکستان تموم شد. تیم فوتسال ایران قاطعانه 8-3 تیم میزبان رو شکست داد و برای 10مین بار جام قهرمانی آسیا رو بالای سرش برد. تیم ایران برای رسیدن به فینال در دور مقدماتی و 1/4 نهایی و نیمه نهایی تیم‌های تاجیکستان، استرالیا، کویت، لبنان و ژاپن را شکست داده بدون باخت به بازی پایانی رسید. تیم فوتسال ایران به عنوان یکی از قدرت‌های اول آسیا، یعنی قدرت اول آسیا، به خاطر تکنیک بالای فوتسالیست‌های ایران بعد از برزیل و اسپانیا و ایتالیا و روسیه در مکان 5 جهانی و این هم 10مین پیروزی از 11 دوره گذشته بازی‌های فوتسال آسیایی بود که تیم ایران با شایستگی تونست بر سکوی اولش قرار بگیره. خانم اسدی؟
متشکرم. فریبرز غریب همکارم پشت خط تلفن رادیو فردا بود در مورد فینال مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در شهر تاشکند در ازبکستان. شنیدیم که ایران پیروز شده. به انتهای بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. تا چند ثانیه دیگه سراغ مجله زنان میریم که در مورد موضوعات مختلف، در مورد مسائلی که زنان با اون دست و پنجه نرم میکنن خواهد بود. قبل از اون البته مروری خواهیم داشت بر خبرهای های این ساعت رادیو فردا با ما همراه بمونید.
رادیو فردا گوش میکنید.
قبل از اینکه سراغ مجله هفتگی زنان بریم، مجله صدای دیگر، با نوشین سید حسینی همراه میشیم که مروری داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. نوشین.
متشکرم آزاده. ژنرال استنلی مک‌کریستال، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، میگوید ناتو میکوشد تا مانع از کمک ایران به طالبان شود. آقای استنلی روز یکشنبه گفت ایران همسایه افغانستان است و مانند هر همسایه دیگری منافع طبیعی در این کشور دارد. من فکر میکنم کمکی که ایران به افغانستان می کند و تعاملی که با این کشور دارد در بسیاری از موارد سالم است، اما در این حال مدارک روشنی وجود دارد که نشان می دهد ایران در مواردی به نیروهای طالبان سلاح و آموزش می دهد که این امر نامناسب است. این سخنان ژنرال مک‌کریستال در حالی گفته می شود که ایران در گذشته بارها اتهام پشتیبانی از طالبان را رد کرده است. کوهیار گودرزی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، به اعتصاب قضای خود پایان داد. منابع آگاه در گفتگو با رادیو فردا گفتند آقای گودرزی که در اعتراض به رئیس بند 350 زندان اوین به سلول انفرادی منتقل شده بود، پس از دستیابی به 4 خواسته‌اش اعتصاب قضای خشک خود را شکسته است. 4 خواسته آقای گودرزی: رسیدگی به پرونده‌اش، رسیدگی به وضعیت مجید توکلی فعال دانشجویی، خروج از انفرادی و رسیدگی به شکایتش از رئیس بند 350 و دستیابی به حق ملاقات و تماس تلفنی بوده است. کوهیار گودرزی، دانشجوی اخراجی رشته هوافضای دانشگاه صنعتی شریف، از 29 آذر ماه تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد، ولی تا کنون دادگاهی برای محاکمه وی تشکیل نشده است. ون جیاباو، نخست وزیر چین، از دو کره خواست تا از درگیری پرهیز کنند. آقای ون روز یکشنبه پس از پایان یک نشست دو روزه با نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهوری کره جنوبی گفت باید فوراً به پیامدهای واقعی چئونان واکنش مناسب نشان دهیم و به آرامی تنش را کاهش دهیم تا به ویژه از درگیری اجتناب شود. تحقیقات بین المللی در سئول نشان داده است که ناو جنگی چئونان متعلق به کره جنوبی توسط یک اژدر کره شمالی غرق شده است، اما پیونگیانگ این اتهام را رد کرده است. اسرائیل روز شنبه دعوت امضا کنندگان بیانیه پایانی اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای پیوستن به این پیمان را رد کرد. تل آویو همچنین درخواست گشوده شدن تأسیسات هسته‌ایش به روی بازرسان سازمان ملل را نپذیرفت. دولت اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که چون این کشور امضا کننده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست، هیچ تعهدی به اجرای تصمیم‌های اجلاس بازنگری ندارد. در بیانیه پایانی اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که به امضای 189 کشور از جمله آمریکا رسید، از اسرائیل خواسته شده بود با پیوستن به این پیمان در اجلاس خلع سلاح خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی در سال 2012 شرکت کند.
نوشین سید حسینی مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه به مجله هفتگی زنان میرسیم، مجله صدای دیگر. این هفته شامل گفتگوهایی درباره وضعیت زنان از دید گزارش سالانه عفو بین الملل هست که با دو چهره شاخص زنان حقوقدان ایران صحبت شده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، من فهیمه خضر حیدری، امروز و در غیبت همکارم رویا کریمی مجد با 89مین شماره مجله هفتگی صدای دیگر همراه شما هستم در 25 دقیقه پیش رو. در صدای دیگر این هفته چه خبر هست؟ سفر مادران امریکایی به ایران و تجدید دیدار با فرزندان زندانی پس از 10 ماه.
اما از مادران ایرانی زندانیان سیاسی چه خبر؟ انتشار گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل و این بار هم سهم قابل توجه ایران در نقض حقوق بشر و حقوق زنان در گزارش این سازمان. گفتگو با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل و همینطور حقوقدان دیگر و برنده چندین جایزه حقوق بشری از جمله جایزه حقوق بشر سازمان هیومن رایتس فرست، مهرنگیز کار درباره این گزارش. و میشنویم از ناهید توسلی، سردبیر نشریه نافه چاپ تهران و سخنرانیش با عنوان زنان نویسی در دانشگاه لس آنجلس. مادرهای سکوهنورد امریکایی هفته گذشته پس از 10 ماه تونستن به ایران برن و فرزندان خودشون رو ببینن. مادرهای امریکایی با حجاب کامل وارد ایران شدند و در هتل استقلال اقامت کردند و تونستن همونجا با فرزندان خودشون هم تجدید دیدار کنند. دیدار مادران امریکایی و فرزندانشون بعد از نزدیک به 1 سال دوری و نگرانی در ایران واکنش‌هایی رو هم به دنبال داشت. از جمله برخی از ناظران سیاسی و اجتماعی گفتند اینکه اجازه ملاقات به مادران امریکایی داده شده اقدام بسیار خوبی بوده، اما چرا مادران زندانیان ایرانی چنین اجازه‌ای پیدا نمی‌کنند؟ در میان ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگاری که خودش هم پس از انتخابات مدتی در زندان بود، با همین مقایسه نامه‌ای نوشته خطاب به مادرش. عنوان نامه ژیلا بنی یعقوب هست: برای مادرم که امریکایی نیست.
مادرم، دیدم که با دقت زیادی به تصاویر مادران آمریکایی نگاه میکنی که با شور و شوق زیاد فرزندان زندانیشون رو در آغوش میکشند، با اونها گل و هدایایی رو که با خودشون آوردن میدن، با اونها میوه و غذا میخورن، حرف میزنن و میخندن. به چه میاندیشی؟ پاسخت ساده است. به این فکر میکنم که اگر من هم یک مادر آمریکایی بودم، موقعی که به ملاقات تو در اوین میومدم احترام میدیدم. شاید ماموران تحقیرم نمی کردن، شاید مجبور نمی شدم ساعتها در برابر ماموران و نگهبانا اشک بریزم تا بتونم دخترم رو برای چند دقیقه ببینم. مادرم، به یاد میاری که عکس امیر کوچولو رو برام آورده بودی که می دونستی دلتنگش هستم، می خواستی عکسی رو از دور نشونم بدی و خوشحالم کنی و مامور زندان با بی‌ادبی به تو گفته بود این عکس اصلا به چه دردی می خوره که با خودت آوردی. مادرم، به یاد میاری که دلت میخواسته یک سیب کوچیک برای من بیاری تا بتونی اون رو پوست بگیری و با هم بخوریم، اما مامورها با عصبانیت همه چیز رو به طرفتون پرتاب کرده بودن. مادر، به صحنه میوه خوردن و غذا خوردن مادران آمریکایی با عزیزان در بندشون نگاه میکنی و میگی خدا رو شکر که بالاخره بچه‌هاشون رو دیدن. مادر، به مبل هایی که مادران آمریکایی در هتل استقلال روی اونها نشستن نگاه میکنی و صندلی های کثیف سالن ملاقات اوین رو به یاد میاری و به یاد میاری که به صندلی ها نگاه کرده و به من گفته بودی که ای کاش سالی یک بار این میز و صندلی ها و کفپوش های سالن رو تمیز میکردن که این زندانی ها و خانواده هاشون تو یک فضای کمی دلچسب با هم ملاقات کنن. مادر، بارها و بارها روزهای خودت و دیگر مادران زندانی ها رو در اوین برام مرور میکنی و میپرسی گناه ما این بود که مادران ایرانی بودیم و نه مادرانی آمریکایی. مادر، نمیدونم گناهت همین بود یا نه، فقط میتونم بگم به خاطر همه بی‌حرمتی هایی که به خاطر زندانی بودن فرزندت دیدی شرمنده‌ات هستم.
قلبم در زندان انفراد. مادر در همه دنیا مادرن.
نامه ژیلا بنی یعقوب رو که خوندم فکر کردم احوالی بپرسیم از مادران ایرانی که این روزها نگران فرزندان زندانیشون هستند. یکی از مادران نگران مادر مجید توکلی است که این روزها فرزندش در اتصاب غذا هم به سر میبره.
خیلی من نگران فرزندم، خیلی نگران شدم. من چیکار بکنم که هیچ دستم نمیاد، هیچ کم جواب گوندیز، نمیدونم با کی تماس بگیرم، به کی بگم. مجید اتصاب غذا کرده، تو انفرادیه، نمیتونه اصلا حرکتی کنه، نمیتونه صحبت کنه، چی جواب گو ما باز باش. ولی ما هم انتظار داریم که بچه همونه ببینیم، ما هم انتظار داریم، ما خوشحال شدیم چون هم بچه هاشون رو دیدن در حال خوش گرفتن، ما هم همینجور خیلی دوست داریم بچه همون رو ببینیم، آزادیشون رو ببینیم، به ما حداقل اجازه بدن ملاقات بریم، تماس بگیره فرزندمون. خیلی چشم انتظاریم، خیلی دوست داریم برای یه دقیقه هم باشه تماس با ما داشته باشه. یه مادر که بزارش استاو غذا کرده به این جوری، به این شرایط، به این رویه، برای مادرم خیلی شکنجه روی روانیه، خیلی خودش چه برخوردیه. امام سلمونی ما دل نداری، ما دوست داریم فرزندمون حداقل بذارن یه تماس تلفنی داشته باشه، شاید ما سازش کردیم استاو غذاش شکن.
مادر کوهیار گودرزی خانم پروین مخترع میگه از برخوردهایی که با مادران ایرانی در محاکم قضایی و دادسراها میشه گله داره.
در دادسرای انقلاب خیلی برخورد بد هست و ما میریم مثلا اگه اشتباه رفتیم یه دفتری، ما را از دفتر بیرون میکنن، ما را دروغگو خطاب میکنن، به ما میگن شما میگن که مزاحم ممکنه و دعوا با بی احترامی ما را بیرون میکنن، برگه ما را پاره میکنن و ما را بیرون میکنن.
او از زحماتی میگه که برای بزرگ کردن فرزندش کوهیار کشیده.
مادرها در همه دنیا مادرن، این مادرها هستن که همه زحمات به دوشش مند و الان هم که بچه های ما در زندان هستن، من فکر میکنم خیلی خیلی مادرها فشار بیشتر روشون هست، چون مادرها 9 ماه با بچه ها زندگی میکنن و فرق دارن با پدرها. تمام لحظات هم بیاد کوهیار میگذره. من تک فرزنده، یه دونه فرزند دارم، کوهیار تک فرزنده، بنده دست تنها کوهیار رو بزرگ کردم. خب هم مادر بودم، هم پدر بودم، هم خواهر بودم، هم برادر بودم و هم همه چی. البته سعیم کردم که کوهیار دردونه نشه، درس بخونه، ورزش کنه، کار کنه، زندگی کنه، کتاب بخونه، با سواد بشه، شطرنج بازی کنه، کوه بره، سنگنورد بشه، روزنامه‌نگار بشه. خب حالا نتیجه این شده که جایزه من مادری که تنها یه بچه بزرگ کرده فرستاد دانشگاه صنعتی شریف و فرستاد مدرسه سوشن کرمان، این که فرزند من شب عید روز بعد از عید تو سلول انفرادی باشه، الانم که افتاب غذا کرده و الانم که بیهوش شده و بردن زیر سرم، اینم جایزه من این بوده. جایزه من اینه که من هر هفته از کرمان بیام تو تهران، حالا اونه اینجا و اونجا آشنا و اینجا این آشنا و آشنا، هر روزی در یه جایی باشم و هر روز سه روز که امام باشم سه روز دارم، همراه با استرس و همراه با دلهوره و همراه با نگرانی.
گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل که اخیراً منتشر شده. این روزها اگر سری به وبسایت رسمی سازمان عفو بین‌الملل بزنید، می‌بینید که صفحه اول گزارش با عکسی از انبوه جمعیت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اطراف برج آزادی شروع میشه و کلاً مسئله ایران در این گزارش بسیار پررنگه. اما گزارش مثل همیشه از حقوق و مسائل و چالش‌های زنان هم غافل نشده. بر اساس این گزارش در ایران، سوریه، اردن، عراق و کشورهای دیگری از منطقه خاورمیانه و همینطور افریقا تبعیض جنسیتی همچنان ادامه داره. البته در گزارش به پیشرفت‌هایی هم در راه احقاق حقوق زنان اشاره شده. همه اینها موضوع بحث ماست با دو حقوقدان ایرانی، مهرنگیز کار و شیرین عبادی. از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، درباره نقض دنباله‌دار حقوق زنان در ایران و به موازات اون عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل پرسیدم.
بایستی توضیح بدم که کمیسیون مقام زن که در آن ایران عضویت داره یک کمیسیون مهمی نیست، یعنی حق پیشنهاد و یا قدرت اجرایی نداره و فقط مانیتورینگ میکنه وضعیت زنان رو و اون رو گزارش میده، یعنی در حقیقت فقط یک نقص گزارشگر ساده رو داره. علت عضویت ایران در کمیسیون مقام زن این بوده که هیچ کشور دیگری از آسیا غیر از ایران داوطلب نبود، یعنی در حقیقت اگر داوطلب دیگری بود به کشور ایران رأی نمیدادن. اما در این حال نباید فراموش بکنیم که دولت ایران هنوز به کنوانسیون بین‌المللی رفته هر گونه تبعیض از زنان نپیوسته و این خودش یک تضاد آشکار است با عضویت در این کمیسیون. یعنی شرکتی که حتی کنوانسیون رفع تبعیض را قبول نداره چطور میتواند مانیتورینگ کند وضعیت کشورها را از بابت تبعیض زنان.
خانم عبادی، عفو بین الملل در گزارش خودش به مسئله صدور و اجرای احکام اعدام برای تخلفات جنسی هم در ایران اشاره میکنه و مسئله سنگسار رو مطرح میکنه. پرونده رحیم محمدی و همسرش کبرا بابایی رو که هر دو به اتهام زنای محسنه محاکمه شدن به مرگ محکوم شدن و همینطور درباره اعدام زیر 18 سال در ایران هشدار میده این گزارش.
سنگسار در قوانین ایران وجود داره و علارغم اعتراضات بین‌المللی متاسفانه از بین نرفته و اجرا هم میشه. و این یکی از مهمترین نقاط ضعف سیستم قضایی ایرانه. طبق مقررات کیفری ایران سن مسئولیت کیفری در ایران برای دختر 9 و برای پسر 15 ساله. این بدان معناست که اگر یک دختری که سن 10 ساله باشه مرتکب جرم بشه با او به همان شدت رفتار میکنن که اگر یک فرد 40 ساله مرتکب شده بود. و بر همین اساس متاسفانه اعدام کمتر از 18 سال در ایران شروع داره و باید بگویم که در سال 2009 ایران بیشترین تعداد اعدام نوجوانان رو در جهان داشته.
در همین زمینه با خانم کار، حقوقدان و برنده جایزه سازمان هیومن رایتس فرست هم که این روزها در امریکا به سر میبره گفتگوی داشتم و از او درباره مناطق مورد اشاره سازمان عفو بین الملل پرسیدم، از اردن، ایران، سوریه، عراق و کشورهای از این دست که بنابر گزارش سازمان عفو بین الملل زنان در اون هنوز با تبعیض جنسیتی دست و پنجه نرم میکنند. چرا با وجود همه تلاش ها هنوز تغییر چندانی در وضعیت زنان ایجاد نشده؟
تغییری در این وضعیت اتفاق نمیفته مگر اینکه یک بازنگری اصولی و اساسی رو هر یک از این کشورها در قوانینشون بپذیرند. بعضیاشون مثل ایران بهانه‌شون این است که اسلام بیش از این رو اجازه نمیده، ولی بعضی هم زیاد بحث اسلام رو مطرح نمی‌کنند. یعنی همه این قوانین تبعیض‌آمیز نشأت میگیره از تفکر اون افراد و گروه‌هایی که در تصمیم گیری های سیاسی و در قانون گذاری مداخله دارن. بنابراین نوعی قبول و پذیرش اینکه زن شهروند درجه 2 هست و به هر حال مجموعه تبعیض رو در موردش هم فرهنگ روا می داره، هم تفکر مردان حاکم روا می داره و همین که به هر حال از اسلام و از این اون تفاصیل رو استخراج میکنن که انطباق داشته باشه. ولی از طرفی در این کشورها واقعیات اجتماعی به کلی تغییر کرده و ما اگر بخوایم فقط ایران رو مثال بزنیم، همین که در ایران علارغم همه این قوانین زنان در همه عرصه هایی که میتوانند فعال شدن زیر انواع فشارها و با وجود حجاب اجباری و با وجود عرصه عمومی که در سالهای اخیر تا حدود زیادی هم پلیسی شده، این واقعیات جدید ایجاد بحران کرده و در برخورد هست با مصوبات و با اون نگرشی که حاکم هست در این کشورها. و به نظر نمیرسه که بدون ورود به اصلاح و بازنگری قوانین، حالا اگر بخوان از بعد اسلامی بهش بپردازن و چاره دیگری نباشه، مثلا در چارچوب نظام سیاسی ایران، مادام همین چارچوب هست خب به ناگزیر بایستی که مصوبات هم متناسب باشه با همین قانون اساسی. خب ما سالها فرصتهایی رو از دست دادیم که این فرصتها امکان میداد، فرصت میداد به نهادهای قانونگذاری کشور که اون تفاصیل رو از اسلام مبنای قانونگذاری قرار بدن که متضمن تبعیض‌های کمتری و نه برابری. اما این فرصت ها به نظر من از دست رفته و دیگه ما به نظرمون نمیرسه که شانسی وجود داشته باشه که در چارچوب همین قانون اساسی بشود برای زنان ایران کاری کرد.
مهرنگیز کار، اما در مقایسه وضعیت زنان در ایران با کشورهایی مثل کویت و یمن که در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل دارای پیشرفت‌هایی اعلام شدند، ایران رو در حال عقب‌گرد می‌بینه.
ما باید بگیم که کویت و یمن تازه الگو برداری کردن از ایران بعد از انقلاب، ولی ضمناً این رو هم باید بگیم که ما یه مسیری رو در زمانی که انقلاب در ایران به وقوع پیوست معکوس پیمودیم. یعنی در مورد زنان، دست کم در مورد زنان، ما بسیاری دستاوردها داشتیم قبل از انقلاب 57 این دستاوردها بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اساسا باطل اعلام شد، اساسا ملغا اعلام شد، اساسا گفته شد که اینها کاملا با مبانی شهر، با مبانی اسلام در تعارض بوده. خب دیگه حالا لازم نیست موارد مثالشو بزنم، همه میدونن، مثلا قضاوت زنان، مثلا اینکه حجاب یک امر انتخابی بود و یا اینکه اصلاحاتی که در قوانین ناظر بر خانواده اتفاق افتاده بود، اینا همه رو ما داشتیم. بنابراین ما مسیر اطلاع حقوق زن رو معکوس بودیم، یعنی حال جایی داشتیم حرکت های خوبی از نظر قانون گذاری داشتیم، به نقطه های بسیار مثبتی رسیده بودیم و از اون نقطه ما ناگهان یک عقبگرد داریم، یک رجعت داریم. نمیشه ایران رو با کشورهای دیگه منطقه مقایسه کرد، اونا قرار دارن میگیرن در مسیر تحول و بهبود وضعیت زنان، ولی ما قرار گرفته بودیم. ما از این هیچ دست کم روی یک ریلی بودیم، ما از ریل خارج شدیم.
از خانم کار همینطور پرسیدم که چرا در گزارش امسال سازمان عفو بین الملل برخلاف سالهای گذشته مسائل سیاسی کلی در ایران پررنگتر از مسائل زنان دیده شده.
وقتی که شما مثلا گزارش سال قبل رو نگاه میکنید، میبینید اون نیروی سیاسی که وارد عرصه عمومی شده، نیروی سیاسی خیلی مؤثری که عرصه عمومی رو انتخاب کرده برای که حرفاشو بزنه، یا مثلا کمپین هایی براه انداخته برای اینکه بتونه با مردم کوچه و خیابان و مردم عادی ارتباط برقرار کنه، زنان هستن. خب طبیعیه که گزارش ها هم متمرکز میشه روی برخوردهایی که با این نیروی سیاسی شده. ولی شما دیگه از روز 22 خرداد سال گذشته مواجه هستید با نیروهای سیاسی متنوع که وارد عرصه عمومی شدن، که دیگه مجموعه جمعیت کشور هستن و طبیعی است که گزارشگران هم واقعه رو دیگه نمیتونن فوکوس کنن فقط روی بحث زنان یا نیروی سیاسی زنان که در عرصه عمومی هستن. من اینجا باید بگم که خب این ایجاب میکنه که زنها ویژگی خودشون رو در وضعیت کنونی به گونه ای حفظ بکنن، به گونه ای که همچنان جهان با چشم متمرکز و بینا بهشون نگاه کنه و به عبارت خودمانی‌تر از قلم نیفتن.
زنان در گزارش سالانه عفو بین الملل در ایران و در خاورمیانه، مهرنگیز کار و شیرین عبادی به پرسش‌های صدای دیگر پاسخ دادند.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روایتگری زنانه در داستان نویسی، پژوهش و فلسفه موضوع اصلی سخنرانی ناهید توسلی است در دانشگاه لس آنجلس. خانم توسلی فعال حقوق زنان و سردبیر نشریه ناف چاپ تهران در این سخنرانی به سیری پرداخته که طی اون بسیاری از توانایی‌های زنان از جمله قدرت روایتگری اونها محدود و محدود و محدودتر شده. همکار ما فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارشی تهیه کرده از سخنرانی ناهید توسلی با عنوان زنان نویسی.
روایتگری زنانه در داستان نویسی، پژوهش و فلسفه موضوع اصلی سخنرانی دکتر ناهید توسلی بود که معتقد است زن از دوران پساکشاورزی به دلیل تسلط مرد نسبت به همسر و حاکمیت نظام پدرسالاری عملاً از جامعه کنار گذاشته می شود.
وقتی مرد به نظام کشاورزی مسلط می شه و با داشتن بیشتر و در نهایت با سود و افزایش و سرمایه برای حفظ این انبار و این داشتنها استاد کردن، ناگزیر میشه که به عنوان همسر زنش رو در محدوده نگه داره. این بلوکه کردن زن در خانه بعد از دوران کشاورزی منجر به جدا شدن زن از فضای اجتماعی آن روز و در ادامه منجر به ایزوله شدن زن از جامعه جهانی. این سنت که نه تنها در شرق و در غرب بلکه تقریبا در جای جای جهان ماندگار میشه، موجب ضعیف شدن بسیاری از توانایی‌های طبیعی فطری زن از جمله روایتگری میشه.
با آغاز عصر فلسفه، علارغم نقشی که زنان در آن پیدا میکنند، هنوز هم ادبیات و روایتگری آنان تحت تسلط جهان تکندیش و جامعه مردندیش است.
این که میگم مردان صرفا تصور نشه داخل پرانتز، که یعنی عنصر مرد و با فیزیک مرد، فرهنگ مردانه. بسیاری از زنان هم که امکان ارائه اندیشه متاسفانه به دلیل اینکه جذب جامعه این مردندیش شده بودن بدون اینکه وقوف آگاهی داشته باشن به درونه زنانه خودشون، این نظام مردانه رو فر بهتر کرده بودن. بعد از رنسانس و تا اندازی پس از عصر روشنگری، زنان کم کم از حصارها بیرون میان. مثلا خانم مریان ایوانس در انگلستان با نام جورج الیوت قصه نویسی میکنه و این نکته بسیار جالبه که یک زن نام مرد روی خودش میذاره.
با پایان جنگ دوم جهانی و ورود تکنولوژی مدرن به جامعه، بنابر گفته خانم توسلی، این موازنه قدرت در بسیاری از حوزه های علوم به هم میخورد.
به هر حال تئوری هایی که کپرنیک میاره جهان ما رو از مرکزیت زدایی میزدایی، داروین میاد و من محوری ما رو به کل نابود میکنه و فروید هم که ناخودآگاه رو میاره ما رو اصلا وارد حوزه های دیگه میکنه که بسیاری از باورهای مردان نه متسلل به ما رو از هم میپاشونه. با این فروپاشی فصلی جدید در روند زیست آدمیزاده به وجود میاد که خود چالش بسیاری رو میونه زنان و مردان و نیز اندیشمندان به وجود میاره. یکی از چالش ها مسئله ورود توانایی های اندیشه‌ای، اندیشواری، علمی، فلسفی، تخیلی زنان در بسیاری از حوزه‌های علم و صنعت و تکنولوژی است که یکی از اونها یعنی زنان نویسی. پس زنان زبانی لازم دارن تا بتونن تجربه زنانه خودشون رو بیان کنن، تا بتونن با هویتی که از نوع زبان به دست آوردن سوژه متفاوت از سوژه مردها بشن، یعنی ابژه نباشن.
سوژه یا ابژه بودن زنان، اینکه زنان تا چه حد سرنوشت خودشون رو رقم میزنن و تا چه حد دیگران تعیین کننده سرنوشت اونها هستن، همه اینها در سخنرانی ناهید توسلی، فعال حقوق زنان و سردبیر نشریه ناف چاپ تهران. میشنویم از صدای دیگر، صدای زنان، لابلای صفحات کتابها و داستانها و ادبیات. درباره مسائلی از این دست در برنامه‌های آینده صدای دیگر هم باز با شما صحبت می‌کنیم. اما ببینیم شما چه حرفایی با ما داشتید با برنامه صدای دیگر. دو هفته گذشته در همین برنامه شنونده بحثی بودید درباره حق زنان بر بدن خود. در این بحث پروین اردلان، فعال حقوق زنان، مهمان برنامه ما بود و بعد از اون شنوندگان زیادی برای این برنامه پیام گذاشتن و درباره همین برنامه اظهار نظر کردن.
من از بوشهر تماس میگیرم. میخواستم بگم که این خانمی که الان صحبت میکرد میگفت که زنان حق دارن، حق بقولن زن بر بدن خودش، حق زن در چیز خودش. این من میخواستم بگم تو این منطقه که من میکنم استان بوشهر و استانهای مجاور، تا 1000 سال دیگه هم این مردا اجازه نمیدن که زنان بر بدن خودشون حق داشته باشم و چون که بگن این بدن مال خودمه، هر جوری برم هر کاری بکنم اوی بدن به هر کی بسپارم.
بخواستم به تحریزمون بگم که بوشهر زنگ زده. بابا مگه هر کی میگه زن آزادیه یا لباس اینطوری بپوشه اینطوری بپوشه، خدا نکرده آدم باید به فکر منفی نکنه که.
خب آدم دلش میخواد که مادرش مستور باشه، دخترش مستور باشه، خواهرش مستور باشه.
شما ببینه یا آقای ابوشهر زنگ زد، شما ببینه مردور یا آقا حد بزنه یا آقا چی بود.
در مورد برنامه این هفتهتون که بر اساس پیغام آقای از بوشهر بود و صحبت خانم اردلان،
خواستم از این کارشناس محترمتون خانم اردلان بپرس.
الو رادیو فردا، من یک ایرانی هستم.
پیام شنونده عزیزی رو شنیدید. آنچه که شنیدید بخشی بود از واکنش هایی که این پیام تلفنی به دنبال داشت. شما هم اگر نظری در همین زمینه دارید، ما آماده دریافت اون هستیم. هفته آینده قرار هست به پرسش های شما در این زمینه پاسخ بدیم. پایان صدای دیگر این هفته میرسیم. هفته آینده رویا کریمی مجد هم باز خواهد گشت و بار دیگر با شما خواهد بود. پس تا هفته دیگر و صدای دیگر، خدا نگهدار.
با به پایان رسیدن برنامه صدای دیگر، مجله شامگاهی رادیو فردا هم به انتهای خودش نزدیک میشه. تا 30 ثانیه دیگر خبرهای رادیو فردا رو میشنوید با نوشین سید حسینی. من در مجله شبانگاهی یک ساعت دیگه باز هم با شما خواهم بود. خدا نگهدار.